بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 146، صفحه 12. ثم قال و ایزن فلو کانت صورت و اندهو اکانت مطابقتن للموجود الخارج ام غیر مطابقتن. دومین مذهبی که در مورد علم خداوند به ما ادا نقل میکنیم مذهب تالس ملتی است. ایشون معتقد است که علم خداوند به ما ادا عبارت است از صورت ما ادا، یعنی صورت علمیه ما ادا. علم رو به ما ادا حصولی میدونه، به صورت ما ادا حضوری میدونه، ولی این صورت ها رو قائم به ذات خدا قرار نمیده. میگه خداوند یک مخلوقی رو ابداع کرد، بعد صورت های علمی همه مخلوقات دیگر در این مخلوق اول وجود داشت. اون وقت اون صورت ها حاضرن پیش خدا، معلومن به علم حضوری و حکایت میکنند از معلوماتی که یا موجوداتی که بعدن میخوان بیان. پس اون موجودات بعدی معلوم حصولی اند و این صورت ها معلوم حضوری اند. اینو نظر تالس بود که دیروز توضیح دادیم. تالس ابتدا بیان کرد که خداوند یه موجود ابداعی رو در اول خلقت آفرید و اون موجود بدون صورت آفریده شد، یعنی بدون الگو آفریده شد. ماده سابق نبود، الگویی هم نبود. خداوند بدون ماده و بدون الگو این موجود رو آفرید و این موجود پر بود از صور علمیه که هر صورتی موجودی رو از موجوداتی که بعداً میخواستن بیان نشون میداد. از بین موجوداتی که میخواستن بعداً بیاد هر صورتی موجودی رو نشون میداد. بعد موجودات عالم طبق همین صوری که در این موجود ابداعی موجود بودن آفریده شدند، موجودات بعدی عالم. پس تمام عالم صور علمیشون تو این موجود ابداعی بود و بعدن طبق همین صورتی که تو موجود ابداعی بود وجود خارجیشون آفریده شد. الان داریم دنباله کلام تالس رو میخونیم. تالس در این دنباله که من الان میخوام شروع کنم وجود صورت در خدا رو نفی میکنه، وجود صورت در خدا رو نفی میکنه. در این سمقالی که الان میخوام بخونم، در سمقال بعدی که میاد وجود صور در اون موجودات، در اون موجود ابداعی رو ادعا میکنه. پس دو تا مطلب میشه: اول وجود صورت در خدا رو نفی میکنه، بعد وجود صور در اون موجود ابداعی رو اثبات میکنه. وقت نتیجه این میشود که عرض کردم که در خداوند صورت علمیه‌ای مرتسم نیست و تمام صور علمیه مرتسم است در اون موجود ابداعی که اولین مخلوق خداست و خداوند به اون صور مرتسم در ذات این مبدع علم حضوری دارد و به صاحبان اون صور که بعداً میخوان بیان علم حصولی دارد. اما بیان این که صورت در خدا وجود ندارد به صورت قیاس خلفه، استدلال به صورت قیاس خلفه. اگر صورتی در خدا موجود باشد، این مقدمه، که مقدم قیاس خلف همیشه نقیض مدعای مستدله. مستدل مدعایی داره، میگه اگه مدعامو قبول کردی که هیچ دیگه احتیاج به استدلال ندارم، اگر مدعای من قبول نکنی نقیضشو قبول کن، نقیض رو به عنوان مقدم قیاسش مطرح میکنه. بعد تالی رو میاره به محذور برخورد میکنه، برمیگرده میگه تالی باطله، پس مقدمم که نقیض حرف منه باطله، اگر نقیض حرف من باطل شد حرف من صحیحه. اینجوری استدلال میکنه. حالا تالس هم همین کارو میکنه، میگه اگر صورتی در خدا موجود باشد، این مقدم، یا این صورت مطابق است با موجوداتی که بعداً میخوان بیان، یعنی صورت علمیه با اون موجود خارجی مطابقه یا مطابق نیست. بعد میگه تالی به کلا قسمه که باطل، این که صورت مطابق نباشد که خب روشن باطله، صورتی که مطابق نباشد که صورت علمیه نیست، این جهله نه علم. اونو خیلی کارش نداره، آخر بحث اشاره میکنه که اون فرض باطله. اما اگر صورت مطابق واقعی باشه معناش چیه؟ معناش اینه که در ذات خدا صوریست نه صورتی، صوری. چرا؟ چون که موجودات خارج متفاوتن. اگر صورت باید مطابق باشد، صورت ها هم باید متفاوت باشند. کلیات خارجی باید صورت های مطابق داشته باشند، جزئیات خارجی باید صورت های مطابق داشته باشند، امور متعددم که مختلفن باید صورت های مختلف داشته باشند. اگر اون موجودات تغییر کنن، این صورت ها باید تغییر کنن. اگر اون موجودات تکثر داشته باشن، صورت ها باید تکثر داشته باشن، چون مطابقت اقتضا میکند این امور را. مطابقت اقتضا میکنه که اگر اون کلی صورتش هم کلی باشه، اون جزئی صورتش هم جزئی باشه، اگر جزئی تغییر کرد صورت هم تغییر کنه و هکذا. مطابقت این اقتضا رو میکنه. وقت توجه کنید، حالا اگر در خداوند این همه صور موجوده باشد، تغییر هم بعضیشون بکنن، هم بساطت خدا آسیب میبینه، هم ثبات خدا بند. و این با وحدت اله نمیسازه، با ثبات اله نمیسازه، پس اینم باطله. بنابراین این که صورت مطابق باشد باطله، این که صورت مطابق هم نباشه باطله، غیر از این دو عالم که نیست، یا مطابقه یا مطابق نیست. پس باید گفت اصلا وجود صورت باطله. یعنی وقتی تالی باطل شد، مقدم هم که میگوید صورت در خدا هست، اینم باطله. نتیجه میگیره پس ما در خداوند صورتی رو نباید قائل بشیم، نباید معتقد بشیم که در خدا صورت علمی موجوده. این اول میگه، بعد در ثم قال بعد میگه این صوری که شما انتظار داشتید در خدا موجود باشه، در خدا موجود نیست، در مبدع او موجود است، در اولین مخلوق او موجوده، که اون در ثم قال بعدی میاد ان شاء الله وقتی رسیدم عرض میکنم. صفحه 146 این سطر 12 هم سم مقاله همین تالس شده. و ایزن فلوکانت صورت و اندهو، یعنی اندالله، اگر صورت پیش خدا باشد، این مقدم، اکانت مطابقتن للموجود الخارج هم غیر مطابقه، به صورت استفهام آورده، میتونست مثلا بگه لکانت مطابقتن للموجود الخارج او غیر مطابقه. حالا اینطوری گفته، آیا این صورتی که پیش خداست مطابق با موجود خارجی است؟ یعنی این صورت مطابق با اون محکیه هم غیر مطابقه یا مطابق نیست؟ فاین کانت مطابقتن، این یک تالی در سه خط بعد میگه و این لم تطابق الوجود الخارج، اونم تالی دوم. فاین کانت مطابقتن، یعنی اگر این صورت مطابق باشد با موجودات خارجی، خب موجودات خارجی متعدد میشن، این صور هم باید متعدد بشن. موجود خارجی کلی میشه، این هم باید کلی بشه. موجود خارجی جزئی میشه، این هم باید جزئی بشه. البته البته که موجود خارجی که میگیم کلی میشه، منظور اون از خارج اهم از خارج ذهنه، چون موجود کلی ما در خارج مقابل ذهن نداریم. وقتی میگیم موجود کلی باشد، یعنی در ذهن باشد. خداوند عالمه به همه چیز هست، یعنی به ذهن منم عالمه، به خارج از ذهن منم عالمه. خارج از ذهن من جزئیات و شخصیات، اون چی که در ذهن من هست کلیات. خدا به همه عالمه، به کلی عالمه، به جزئی هم عالمه. پس صوری که پیش اوست باید بعضیشون حکایت کنن از کلیات، نزدیک حکایت کنه از جزئیات. وقت صور کثیرن، یعنی اشتباه گفتم، اون کلیات و جزئیات در خارج کثیرن، پس به تبع صور هم کثیر میشه. یعنی خدا محل یک صورت نمیشه، محل صور کثیر میشه. فاین کاند مطابقتن فلتتعدد الصوره تعدد الموجودات یا به عدد الموجودات. اگر صورت مطابق باشد، باید صورت متعدد شود به نحو تعدد موجودات یا به عدد موجودات باید صورت در خدا باشد، چون هر موجودی محکی صورتی است که صورتش باید پیش خدا باشد. ولیکن، توضیح میده همین مطلب رو و تفصیل میده، ولیکن کلیات این صور مطابق با کلیات خارجی، جزئیات این صور مطابق با جزئیات خارجی، وقت تتغیر این صور به تغییر موجودات خارجی، کما اینکه یتکسر این صور به تکسر این موجودات خارجی. چون مطابقت این اقتضا رو میکنه، مطابقت اقتضا میکنه که اگه در خارج تعدد است، در صورت هم تعدد باشه. اگه در خارج کلیت و جزئیات است، در صورت هم کلیت و جزئیات باشد و هکذا. و کل ذلک محالون لانه ینافی الوحدت الخالصه، همه اینها باطله، زیرا که با وحدت خالصه ای که برای خدا قبول داریم منافات دارد. با وحدت منافات دارد یعنی باعث تکثر می شود در خداوند، و همچنین با وحدت مخالفت دارد یعنی باعث تغییر می شود. اگه تغییر هم در خدا راه پیدا کنه، بازم کثرته، اونم بازی نحوه کثرته، چون الان این چنین، یه خورده بعد اون چنین، اون چنان، خب این تکثر میشه دیگه، تکثر تدریجی یا تکثر دفعی. اگر تغییر باشه تکثر تدریجی است، اگر تعدد باشه تکثر دفعی است. بالاخره وقتی تکثر در خود راه پیدا کرد، وحدت از بین میره.
صورت چطور میگه تکثر یاد؟
بله،
صورت در حقیقت در خداوند هست، به صورت های مختلف، این که تکثر زا نمیتونه باشه.
صورت
عینیت وجود خارجی نیست که، یا که به هر حال
صورت علمی هست. صورت علمی چند تاست؟ کثیر دیگه، میره تو ذات، ذات کثیر میکنه. حالا یا جزء ذات میشه، ذات میشه کثیر، یا عارض ذات میشه، ذات میشه مشتمل بر کثیر، هر دوش خراب.
از اونی که خود نفس صورت قدرت تکثر زایی داره، برابر واقعا قابل
قبول هست. یعنی شما صورتی از زد میگیری، صورتی دیگه از امر میگیری، این دو تا صورت یا یکی؟ تو تو صورت علمی هستی؟
نه، این میگه این وحدت شخص و مدرک رو به هم میزنه، یعنی مثلا ما یه شخصیم ولی هزار تا مدرکات داریم.
ما یه شخص مرکبیم، هزار تا مدرک داریم، اشکالی نداره، چون مرکبیم. یعنی در یک گوشه از سلول مغز من این صورت حلول کرده، اگر صورت حلول کنه در یک گوشه دیگه اون صورت، در یک گوشه دیگه اون صورت، هزاران سلول مغز دارم، هزاران صورتم تو این هزار تا سلول جا گرفته، این اشکالی نداره، شما مرکبم.
تصویر صحیح در حقیقت اطلاعات اشیا در قرب خداوند چجوری هستش که
اون تصویر صحیح میکنه؟ ما داریم این قول
میکنه، از اونی که اونجا هم که شما میگید مثلا به فرمایش نور صدرا دارم که در حقیقت صور رو مرتسمه میبرن تو عقل و بعد از اونجا دریافت
میکنن، تقریبا همیشه این حالت صبر مرتسمه صدر معتقد نیست. صدر میگه خداوند یک حقیقت وسیط هست که این حقیقت وسیط وقتی تنزل کنه میشه متکثر. یک حقیقت هست که تمام کثرات در این حقیقت جمعند، منتها چون اونها رقیقن متکثرن، چون این حقیقت هست واحده، مثل ملکه اجتهاد که در عین وحدتش اگر تنزلش دهی کثرات ازش حاصل میشه، ولی خودش واحده، ملکه اشتار متعدد نیست، مشتمل بر صور کثیرم نیست، بلکه تنزل دهنده یا صور کثیر است، تنزل دهنده کثراته، نه اینکه از کثرات ترکیب بشه، نه اینکه بر کثرات مشتمل باشه، بلکه تنزل دهنده کثرات. تنزل دهنده کثرات میتونه واحد باشه. اما این کسی که مشتمل بر کثیره یا کسی که اجزای کثیره داره، اون نمیتونه واحد باشه. صبر رو شما میخواهید در ذات واجب طالب ببرید، نه حقیقت اشیا را که یکیست در خداوند قرار بدید. صبر رو که متعددن میخوان تو خدا ببرید، خود خدا متعدد میشه دیگه، یا اجزا متعدد پیدا میکنه یا عوارض متعدد پیدا میکنه، بالاخره کثرت میاد تو بهده.
الان صبر رو یه دونه صورتش کنیم مشکل حل میشه؟
صبر رو یه دونه صبر رو همه رو یک صورت کنید، مگر اون یک صورت رو حیثیت ذات کنید، و الا اگه حیثیت ذات جدا بگیرید اون صورت هم جدا بگیرید، بازم ترکیب میاد، بازم کثرت میاد و اشکال داره. صدر صورت همه اشیا رو، حقیقت همه اشیا رو میاره در ذات، و دیگه ذاتی قائل نیست، میگه ذات همین حقیقته. اگر یه ذاتی قائل بشید، یه حقیقت قائل بشید، باز کثرت میاد. ایشون میگه حیثیت ذات همون حیثیت این حقیقت، یعنی یک حیثیت پیش قائل نیست. اگه بخواد دو تا حیثیتش کنید تکثر میاد. لزومی نداره که برای تکثر این همه صبر کثیر درست کنید، یه صورت هم کنار ذات بیارین تکثر هست. اما سعی میکنیم که اون یه صورت هم نیاریم، بگیم حیثیت ذات همونه، یعنی ذات با اون حقیقت یکی، با حقیقت کل شاییم یکیست. لذا بسیط الحقیقه کل لشاکی میگه، همینو میگه دیگه، یعنی حقیقت همه اش، بسیط الحقیقه حقیقت همه اش است و یک حقیقت هم بیشتر نیست، نه ذاتی صاحب این حقیقت، بلکه خود ذات خود همون حقیقت.
یعنی اینجا الان مشکل صور متکثر نیست، حتی اگه یه صورت باشه صورت... مشکل باقیه،
حتی اگه یک صورت هم باشه مشکل هست. ولی خب ایشون برای اینکه مشکل رو بیشتر روشن کنه میگه که صور کثیره، نمیگه صورت واحده. صورت واحده هم که میگم اشکال داشت، اون تا صورت کثیره میگه تا اشکال قوی تر بشه و واضح تر دریافت بشه. و این لم تطابق الوجود الخارج، این فاز دومه. گفتیم اگر صورت مطابق باشد لازمش اینه که خداوند وحدتش آسیب ببیند. و این لم تطابق الوجود الخارج، اگر این صورتی که پیش خداست مطابق با وجود خارج نیست، فلیست ازن صورتن ان، یعنی این صورتی که پیش خداست صورتی از اون خارج نیست، تمثالی از اون خارج نیست که اون خارج نشون بده، بل انما هو بشیء آخر، شیء دیگریست که اصلا صورت علمی به حساب نمیاد. البته شیء دیگر هم باشه باز اونم مشکل درست میکنه، ولی قبل از این که مشکل درست کنه، اینی که اصلا صورت علمیه نیست، اونی که شما دنبالش بودید نیست. جهل مرکب نمیگه علمیست، میگه صورت اون شیء، صورت شیء خارجی
نیست.
برای دیگه صورت اون
شیء نیست، پس اون صورت علم نیست.
نمیگه علم نیست، میگه صورت اون نیست، میگه صورت اون نیست، حاکی نیست، صورت اون نیست، یه چیزی دیگه است، پس علم نیست. حالا کثرت هم درست، بله
جهل بسیط
باشه، صورت دیگه باشه، برای این صورت مطابق اون هست نیست. اگه مطابق اون نیست، پس ما میگیم چون مطابق اون نیست پس علم نیست.
علم نیست، اما جهله؟ نمیگه جهله، میگه علم
باشه، جهل باشه دیگه، نمیشه چیزی بین این دوتا باشه.
نه، صورت علمیه نیست، یه چیز دیگه است. مثلا فرض کنید این شیء خارجی علمه یا جهله، هیچ کدوم.
بحث ما
خارجه، نه، میخواد ایشون استفاده کنن که تالس داره میگه جهل مرکب علم نیست،
بخواد جهل بسیط
اصلا ربطی، میخوام عرض کنم که کلام تالس ربطی به این بحث نداره،
نداره
که از شما استفاده کنم، ولی ربطی به این بحث نداره. یعنی ایشون میگه که علم نیست، مثلا یه موجود خارجی، نه علم نه جهل. این صورت هم میگه علم نیست، حالا جهل هست یا نیست اونو نگفته، لذا نمیشه ازش استفاده کنم.
جهل باشه الان میتونه جهل بسیط باشه، چرا مرکب؟ این فقط نمیدونه این اونه، حالا لازم نیست که اون نداند که
نداند،
چرا این با اون مطابق نیست؟ میتونه جهل بسیط باشه، میتونه مرکب باشه،
حالا هیچ کدوم نیست، نه جهل بسیط نه جهل مرکب.
نه آخه اصلا تو بسیط بودن، بسیط بودن هیچی نیست.
خب بله، نه میخوام بخوام بگم وقتی هیچ کدوم نیست دیگه لازم نیست بس کنیم که بسیط بسیط مرکب، هیچ کدوم نیست. سمخاله. بعد تالس اینطور میگه، میگه خداوند عنصری رو ابدا کرد. کلمه عنصر داره، من دیروز این عرض کردم، عنصر الان در پیش ما بر یک جسم مادی اطلاق میشه، ولی عنصر در لغت به معنی اصله. پس خداوند یه اصلی رو ابدا کرد که از اون اصل بقیه موجودات به وجود بیان. پس این عنصر که میشنوید حملش نکنید بد جسم، میتونه مجرد باشه، میتونه همون عقل اول باشه. سمقاله یعنی تالس، لکن نهو یعنی لکن خدا، عبد العنصری که فیه صور الموجودات و المعلومات کله ها. کله ها خوندم تا تأکید موجودات و معلومات باشه، تأکید صور نباشه. صور همه موجودات و معلومات تو این عنصر بود. البته خود صور هم خود خدا خلق کرد دیگه، وقتی این موجود و این عنصر رو خلق کرد صور هم توش بود، یعنی خود خدا خلق کرد. خب حالا قاعده الواحد آسیب میبینی یا نه؟ یعنی از خدا موجودی ساده شد پر از کثرت، پس از خدا کثیر ساده شد. جواب همونیست که در صدور عقل اول گفتن، عقل اول ساده شده از خدا، وجودش ساده شده. چون وجود محدود بوده، لازمه محدود بودن وجود ماهیت هست دیگه، ماهیت با جعل مستقلی از خدا صادر نشده. بعد چون ماهیتم لازمی به نام امکان داره، پس این عقل ممکنم هست. الان توجه کنید، از خدا یه چیز صادر شد، ولی اون یه چیز سه چیز بود. از خدا فقط وجود عقل اول صادر شد، ولی این وجود همراه ماهیت بود، ماهیت هم همراه امکان بود، الان شد سه تا. وقتی ما زوج، وقتی ما اربعه رو جعل میکنیم، زوجیت رو دوباره جعل نمیکنیم، زوجیت هست همراهش. زوجیت به ما مستنده، یعنی با واسطه ما جعلش کردیم، ولی جعلی بهش تعلق ندادیم. پس ما یه چیز جعل کردیم و اون اربعه بود. نگید هم اربعه جعل کردی هم زوجیت جعل کردی، ما فقط اربعه جعل کردیم، زوجیت به همون جعل اربعه جعل شد. بنابراین خداوند فقط وجود عقل اول جعل کرده، ماهیت و امکان به همون جعل جعل شد. اینطور نیست که خدا سه تا جعل داشته باشه تا بگید که از واحد سه تیشی صادر شد. از واحد این عنصر ابداعی صادر شد، و این عنصر ابداعی ذاتش چنان بود که مشتمل بر کثرات باشد. پس از خدا کثرت صادر نشده، همین واحد صادر شده، منتها واحدی که مشتمل بر کثراته، که کثرات به جعل جدا صادر نشدن. بله جعل طبعی اسمشو میذارین، جعل عرضی هرچی اسمشو میذارین داره، ولی جعل مستقل نداره. اگر جعل مستقل میداشت با قاعده در واحد سازگار نبود. نه، اگر کسراتی که در عقل اول است با جعل وجود عقل اول حاصل شود، حرف شما درسته، ولی کسراتی که در عقل اوله ما با کمک این وسائط درستش میکنیم. به اشارات مراجعه کنید، با کمک وسائط این کسرات رو درست میکنیم. کسرت لازمه ذات خود عقل دهم نیست. اون کسراتی که در عقل دهم لازمه عقل دهم نیست، اونا از طریق این وسائط دارن میان. اگه وسایط رو بردارید، عقل دهم تنها رو بذارید، اینم فقط داره سه چیزه، وجود، ماهیت، امکان. مثل عقل اول
منظور چرا در این مرحله
خود عقل دهم مثلا عقل دهم؟ عقل دهم نمیشون جلب بشه. اگه عقل دهم بخواد مستقیم جلب بشه، کسراتش باید جلب کنه جدا جدا، چون کسراتش لازم ذاتش نیستن. یه چند تا کسرات داره لازم ذاتش، خونه جلب میشن با جلب ذات، اما بقیه کسرات که از بیرون میان، اونا رو خدا باید جدا جدا جعل کنه. و اگه جدا جدا جعل کنه، لازمش اینه که خداوند جائل کسرات باشه. این با قاعده الواحد نمیشه.
کدوم کسرات هم که مثلا خداوند باید
سه تا چیز هست دو تا چیز هست که لازم ذاتشه، یکی ماهیت، یکی امکان، بقیه هر چی هست از بیرون. میگه بی نهایت کسرت در اغلب دهمه، بی نهایت لذا میتونه منشأ مخلوقات بی نهایت شود. بی نهایت دو تاش، فقط دو تاش لازم ذاتشه، یکی ماهیت، یکی امکان، بقیه هر چی هست از جای دیگه آمده. و خدا بنده که بخواد این رو جعل کنه، جعل مستقل میخواد، و خداوند میشه جائل بی نهایت امور بلا واسطه. این با قاید الباید نمیسازه. عقل دوم این حرف رو نمیزنه، مگه عقل دوم شما عقل اولش کنید، یعنی مثل عقل اول بگید که دارای سه چیزه، وجود و ماهیت و امکان.
الان این صحبت
اقتضای
ذاته، عقل اوله
بله، این صحبت مقتضای همون وجودشه، مقتضای وجودشه. لکن هو یعنی خداوند عبد العنصری که در اون عنصر سوار موجودات و معلومات همشون بود. ون و اصم من کل صورتن موجودون، موجودون فاعل این بحث است. از هر صورتی که در این عنصر ابدایی وجود دارد، صورتی در خارج منبعث می شود. اون صورت که در عنصر ابدایی است علم فعلی است و از اون ناشی می شود موجودات خارجی، چون در هر علم فعلی این چنین دیگه، علم فعلی منشأ موجودات خارجیه. هر کدوم از این صور علم فعلی هست، موجود مناسب این صورت به توسط همین صورت منبعث می شه و صادر می شه. منبعث من کل صورتین، از این صوری که در این عنصر ابدایی موجوده، این بعث فی العالم موجودون، موجودون فی العالم علل مثال لذی فی العنصر الاول، به همون نحوی که در عنصر اوله. یعنی در عنصر اول این صورت صورت انسانی است، اون هم مثلا زید در خارج اون صورت انسانی، اون هم زید حاصل میشه. این صورتی که در این عنصر اوله صورت فلان درخته، در خارج هم همون فلان درخت حاصل میشه. یعنی به مثال و به نمونه‌ای که در علم هست در خارج هم وجود پیدا میشه. فمحل صوره و منبع موجودات هو ذات العنصر، محل صورت و منبع موجودات ذات عنصر از خدا نیست. این صور رو نبرید تو ذات خدا، اون صور رو بیارید تو ذات عنصر. پس محل صورت این عنصر است، و چون هر صورتی منبع موجود مناسب است، پس منبع موجودات هم همین عنصر است، هم محل صور است یعنی صور علمیه، هم منبع موجودات خارجی است که موجودات خارجی از اینجا میجوشند و صادر میشوند. محل موجودات خارجی نیست، ولی منبع موجودات خارجی هست. موجودات خارجی در او قرار ندارند اونچنان که صورت علمی در او قرار دارد، ولی موجودات خارجی از اون منبعث می شوند، پس اون منبع موجودات خارجی است. بعد توضیح بیشتر میده که موجودات خارجی، فکر نکنید فقط موجودات عقلی رو میگم یا فقط موجودات حسی رو میگم، عقلی و حسی هر چی هست منبعش این عنصر اول است. و ما من موجود فی العالم العقلی و العالم الحسی، مگر اینکه در ذات عنصر صورتی، در ذات این عنصر، العنصر الفلامش الفلام عهده، یعنی همین عنصری که گفتیم، در ذات همین عنصر صورتی برای اون موجود وجود دارد و مثال و تمثالی از اون موجود حاصل است. در ذات همین عنصر مثالی از اون موجود خارجی و تمثالی از اون موجود خارجی رو داریم، لذا همه موجودات مثالشون تو اینه و خودشون هم از همینجا منبعث میشن. خود موجود از همین ذات منبعث میشه، صورت موجود هم در این ذات مرتسمه. بعد باز تالس مطلب رو ادامه میده، این چنین میگه، میگه خداوند چون کامل بوده این موجود ابدایی را آفریده. حالا شاید تالس نظرش اینه که نگید خداوند با خلق این موجود ابداعی کامل شده، بگید که خداوند چون کامل بوده این موجود ابداعی را آفریده. هیچ وقت مخلوق کسی کسی رو کامل نمی کنه. اون شخصی که میتونه این مخلوق رو بیافرینه کامله که میتونه این مخلوق رو بیافرینه، نه اینکه بعد از آفرینش اون مخلوق کامل بشه به توسط اون مخلوق. بنابراین خداوند چون کامل بوده این عنصر رو آفریده، نه چون این عنصر رو آفریده کامل شده. قال و من کمال الحق، من کمال الاول الحق تعالی الاول اسم خداست، الحق هم اسم خداست. و من کمال الاول الحق انه ابدع مثل هذا الامر. بعد تذکر میده تالس، بعد از اینکه این مطلب میگه دو مرتبه تذکر میده، میگه مبادا آنچه را که در این موجود مبدع است در خالق این موجود ببری. این موجود مبدع مشتمل بر این صور کثیره است. تو حق نداری این صور کثیره را که در مخلوق خدا قرار دارد در خود خدا قرار بدهی. فما یتصوره العام فی ذاتهی فهو فی مبدعه. آنچه مردم در ذات خدا تصور می کنند فهو فی مبدعه، در مبدع خداست نه در ذات خدا. آنچه که تصور می کنند فی ذاتهی چیست؟ ان نفیها، ان تفسیری است در اینجا. ان نفیها یعنی در ذات خدا از صور یعنی صور معلومات وجود دارد. عامه اینطور تصور میکنن که ذات در ذات خدا صور معلومات وجود دارد، ولی ایشون میفرماد که فهو آنچه که عامه در ذات خدا قرار میدن فهو فی مبدعهی، اون در مبدع خود خدا قرار داره نه در خود خدا. و یتعالا به وحدانیتی و هویتی، خدا بالاتر از این است که با داشتن وحدانیت و داشتن چنین هویتی که واحد است، بالاتر از این است که موصوف شود به آنچه که مبدعش موصوف به آن چیز است، یعنی موصوف شود به احتسام صور که مبدعش این صفت را دارد. مبدعش محل صوره. خدا را حالا بخوام محل صور کنیم، لازمش اینه که آنچه که مبدعش دارد یعنی محلیت لصور، آن چیز رو به خودش بدهیم. و خدا بالاتر از این است که از مبدعش استفاده کند. او کمال داشت که مبدع رو صادر کرد و ممکن نیست که از مبدعش استفاده کند و آنچه که مبدعش دارد از مبدعش بگیرد برای خودش. انتها کلام تاست. بله فعلا داره نقل قول میکنه، الان قرار نقل قول کنه فقط، هیچ چیز بله قرار نیست که این رد، شاید منظورش رد اثبات نباشه. اگه منظور رد اثبات داشته باشه خب رد میکنه،
رد میشه دیگه. بعدا که میگه علم علم حضوریه رد میشه،
مستقیم رد نمیکنه لازمه کلامش.
اول
این حضوری یعنی رد ارتسام بود. علایه ها دونیا باید بعدا سب کنید تا برسه، عجله نکنید. از سالس از المذهب المنسوب الى افلاطون. سومین مذهب درباره علم خدا مذهبی است که به افلاطون نسبت داده میشه. مذهب افلاطون هم حالا مطرحش بکنه. افلاطون هم معتقده به این که علم خدا همون صور علمی است. منتها با اون دو قول قبلی مخالفت میکنه. قول اول میگفت این صور علمی مرتسم در ذات خدا یا قائم به ذات خدا. قول دوم میگفت این صور علمی مرتسم در ذات عقلند یا قائم به عقلند. قول سوم میگه که این صور علمی نه مرتسم در ذات و قائم به ذات خدا، نه مرتسم در عقل و قائم به ذات عقل، بلکه مستقلن و قائم به ذات خودشون هستند. صوری هستند جوهریه، صوری هستند جوهریه که مستقلن، نه به این ذات اتکا دارن نه به اون ذات. حالا چی هن اینا؟ از کجا آمده خدا خلق کرده معلومه، این که از کجا آمده معلومه، از خدا، از جناب خدا آمده، چون هیچ چیزی از جای دیگه نمیاد، هر چی از طرف خدا میاد. ولی باید سوال کرد که این صورت علمیه در اینی که صورت علمیه چطوری مستقله؟ صورت علمیه باید به عالم متکی باشه، حالا عالم خداست یا عالم مخلوق خداست؟ که اگه متکی به مخلوق خدا باشه، متکی به خدا هم هست، اونطور نه متکی که خدا را کثیر کنه. خب اگه صورت علمی هست باید متکی باشی، چرا مستقله؟ توجیهاتی ممکنه برای حل این مشکل داشته باشیم. میفرماد بهترین توجیه اینه که بگوییم مرادش از این صور علمیه همون مسئله افلاطونی هست که رب و نوع اند، که مجرد اند، که جوهر اند، آین به ذات اند، علم خدا هم هستن. منظورش از صورت علمیه صورت به ماهیت صورتون که باید متکی باشد نیست. منظورش از صورت علمیه صورتی است که میتواند مستقل باشد، مثل صور عقلانیه، مثل عقول ارضیه هستن، مثل عقول ارضیه هستن، عقول ارضیه جوهر هستن، ولی در این حال ازشون تعبیر به صورت علمیه کرده، نخواسته جمود کنه رو صورت علمیه. ولی اگه جمود نکنه کلمه صورت علمیه، صورت علمیه باید متکی باشه، کیفه، کیف باید متکی باشه، عرض، عرض باید متکی باشه، استقلال و قیام به ذات جوهره، وصف جوهره. اخه نمیشه این صورت علمیه رو مستقل قرار بده، این مثل جمع متنافیه میشه دیگه، نه مثل جمع متنافیه، مثل جمع متنافیه نه، هست هم صورت علمی است یعنی متکی است، هم مستقل است یعنی متکی نیست، این جمع متنافیه این دیگه. پس باید توجیه کرد کلام افلاطون رو، گفت مرادش از صورت علمی همون مثله که در عینی که علمن مستقل هم هسته، مرادش از صورت علمی اون صورت علمیه که ما میگوییم که کیف حسابش میکنیم و متکی به جوهر قرارش میدیم نیست، مرادش اون صورت علمی نیست،
مرتسمه
نیست، یعنی اصلا صورت علمی مرادش نیست. چطور معلومه؟ چطور مسل معلومه؟ یا علمه؟ نه ببینید، خداوند به این مسل عالمه، علم حضوری
معلوم هست در نظر دیگه مستقل میمانه؟
بله
مصول از حیثی که معلوم
هست،
از حیثی معلومیت
مصول، مصول نه میتونه مستقل باشه. شما فرض کنید شما عالمید حضوراً به این شیء خارجی، شیء خارجی مستقله؟ علم حضوری داریم از میکنیم، بله علم خداوند علم حضوری داره، به این صور محکی این صور علم حضوری داره، به خود صحبت که علم حضوری داره. منطقه این صحبت چطوری حکایت میکنن؟ این صحبت که جوهرن چطوری حکایت میکنن؟ اینو باید شما مطرح کنن. ولی خداوند به این صحبت علم حضوری داره و معلوم حضوری میتونه مستقل باشه، لازم نیست حتما صورتی باشه و کیف نفسانی باشه، معلوم حضوری میتونه مستقل باشه. خداوند به این صحبت علم داره، علم حضوری، و چون علمش حضوریه بنابراین این صحبت میتونن مستقل باشند و لازم نیست متکی باشن. اما چطوری حکایت میکنن؟ چطوری حکایت میکنن از موجودات خارجی؟ جوابشان روشنه، اینا رب و نوع هست، یعنی از سنخ همون افرادی هستن که دارن اون افراد حکایت میکنن. رب و نوع یعنی این رب و نوع انسان از سنخ انسانه، چیز دیگه نیست. پس میتونه از تمام افراد انسانی حکایت کنه، و چون عوارضی هیچ کنم از انسانها رو نداره، با عوارض همه رو میتونه حکایت کنه، مثل چیزی که بیرنگه هر رنگی بهش بدین قبول میکنه، اما اگه مثلا رنگ خاص داشته باشه رنگوی دیگر قبول میکنه. این صورت، این صورت هم که عرض میکنیم همون مثاله، چون رابطهش با تمام افراد مساویه، هیچ کدوم از خواص افراد رو نداره، لذا از تمام خواص میتونه حکایت کنه. اگر یه خاصیتی داشت فقط از اون حکایت میکرد، از خاصیت دیگه حکایت نمیکرد، ولی چون لابشرت از نسبت به خواص، یعنی هیچ کدوم از خواص رو نداره، لابشرت هم اشتباه گفتم، هیچ کدوم از خواص رو نداره، لذا میتونه همه خواص رو حکایت کنه. پس میتونه علم باشه در اینی که مستقل است.
ایشون در اونجا بحث مبدع رو پیش کشیدیم، مبدع اونجا این مبدعی رو از دون خداوند که مخلوق شده و از اونجا صور رو دریافت میکنه، اینجا مثلا یک مبدعی مثل آدم مسئول رو خلق کرده و از اون تصویر رو برمیداره.
نه تصویر برمیداره،
صحبتمون کیفیت داره.
نه، خداوند از این مثل، خداوند از این مسئول تصویر برداری نمی کنه. تصویر برداری کنه که با صورت علمی میاد تو ذات خدا.
منظور این دریافت علمی،
دریافت علمی یعنی علم حضوری. اونجوری تعبیر بکنید یه خود رهزنه که صورت دریافت میکنه، آدم فکر میکنه که صورت میره در ذات خدا مرتسم میشه و خداوند این مثال رو به علم حضوری یا از طریق صورت عالم میشه. نه، اینطور نیست. خداوند به خود همین مثال عالمه، بدون این که احتیاج به وساطت صورت داشته باشه، علم حضوری داره. دریافت و این تعبیرات هم نمیاری،
تکسر لازم
نمیاری، تکسر هم لازم میاری بیرون ذاته، اشکال نداره. این همه شون مبدن عقلن دیگه، همه شون عقلن، در بیرون ذاتن، تکسر هم داشته باشن اشکال نداره، چون بیرون ذاتن مستقلن. اگه قائم به ذات باشن تکسرشون مشکل درست میکنه. اینه که قائم به ذات خودشونن، قائم به ذات خدا نیستن. اگه قائم به ذات خدا باشن مشکل درست میکنه، اما اینا قائم به ذات خدا نیستن، قائم به ذات خودشونه. در بیرون ذاتن، تکثرشون آسیبی به وحدت ذات نمیزنه.
اینجوری الان
تعدادشون، تعداد اینا وقتی زیاد میشه خداوند اینا رو آفریده، وقت بازم تکثر لازم میاد. چطور؟
این ربونا با واسطه آفریده میشه، قاعده الواحد اینجا اجرا میکنه، مشکلی از این جهت پیش نمیاد. بله، خداوند این ربونا ها رو آفریده، منطقه با توسط، با واسطه، واسطش عقل عقول طولیه بودن، واسطه عقول عرضی عقول طولیه بودن. اینو من بارها عرض کردم، بارها عرض کردم که واسطه عقول عرضیه عقول طولیه، یعنی خدا عقول طولیه رو به تدریج به ترتیب آفریده که قاعده الواحد اختلال پیدا نکنه. از ارتباط عقول طولیه عقول عرضی آفریده شده، یعنی از قاهریت عقل طولی که بالا قرار گرفته و از محبت عقل طولی که در پایین قرار گرفته عقول عرضی ساخته میشن. قهر از بالا، محبت از پایین. اینا مطالبی است که شیخ اشتاق گفتم و منم بارها عرض کردم. عقول عرضی رو خدا از عقول طولیه، از روابط عقول طولی آفریده، و چون با واسطه آفریده شدند تکثرشون آسیبی به قاعده الواحد نمیزنه.
الان اینجوری از این نظر افلاطون میشه علم حضوری دیگه.
در نظر افلاطون خداوند به مثل علم حضوری دارد، ولی به اشیاء علم حضوری.
چجوری؟
همش بله؟
چجوری به اشیاء؟ یعنی توسط این مثل به اشیاء؟
بله دیگه، توسط
مثل همون عقل
افلاطون، توسط این مثالی که رب نوع این نوع است، خدا به تمام افراد نوع علم داره. اونتا دیگه اینا صورت علمیه نیستن،
درش هم صور مرتسم نیست،
درشون صور مرتسم نیست، خدا از اونها صورت نمیگیره. همینا رو عالمه، چون اینها نمونه افرادن، پس افرادم عالمه.
یعنی چون به توسط اینا علم به افراد داره میشه علمش حصولی؟
بله.
چرا حصولی میشه علمش؟
علم
خدا به افراد
ما نمیگیم علمش حصولیه، اصلا شاید هم درست نباشه علمش به افراد حصولی باشه، چون اصلا صورت نیست و این مثال هم صورت نیستن. ولی خداوند وقتی اینو میده، ببینید خداوند تعبیری که تعبیر دقیق باشه اینه که این عین افراد است، این ربونا عین افراد است، چون در هر فردی شما از این ربونا میابید، نه حالا یعنی جزی از این ربونا، این ربونا در همه افراد هست. خب چون اینه، بنابراین وقتی خدا اینو میداند اونا رو میدونه. نه چون اینها، نه چون اینها حکایت میکنن از افراد. بحث حکایت نیست که صورت درست کنید، مثال درست کنید، بلکه اینا خود همون افرادن. و ما رو تعبیر میکنیم که حکایت از افراد میکنه. مراد اون از حکایت روشنه، ولی حکایت کار اینها نیست، کار صورته. ولی در این حال میگیم اینها حکایت میکنن، منظور اون از حکایت چیه؟ اینی که عینیت دارن، عینیت دارن نشون میده.
منظور در نهایت الان میشه طبق این قول میشه علم حضوری خدا به
بله یعنی خداوند و اشیا علم حضوری دارد. چرا؟ چون علم حضوری به این رب النهاد از ثالث المذهب المصوب الافلاطون و اون مذهب اینه که تلکت صبر، این همین صبر علمیه، قائم به خدا، قائم به ذات خدا نیستن، قائم به ذات خودشون، قائم به ذات مبدع نیستن، بلکه قائم به ذات خودشون هست. فقط اتفق و حکما بر بطلان این صبری که افلاطون قائل است. چرا قائل به بطلانن؟ چون از یه طرف شما میگی که این صبر علمیان، از یه طرف میگی قائم به خودشونه. صورت علمی که نمیتونه قائم به خودش باشه، صورت علمی باید قائم به عالم باشه، نه قائم به خودش. لذا و در صدر توجیه برامدن، بهترین توجیه اینه که بگم اینا صبر علمیه نیستن، اینا مصور افلاطونیه و در این حال علم هم هستن، ولی صبر علمیه نیستن. یا بگید اگرم بگین صبر علمی، منظورتون همینه که یعنی مثال، مثال و ربونان، مثال نوری و ربونان. فقد اتفق و حکما بر بطلان این صبر، زیرا معنا ندارد که صورت علمی قائم به ذوات خودشون باشن، در محل نباشن، در موضوع هم نباشن. اگه صورت علمی است باید در محل یا موضوع باشد. میدونید که محل اهم از موضوعه، یعنی موضوع عبارت است از محلی که محتاج نیست به حال، ولی محل عامه. هم عبارت است از محلی که محتاج است به حال، هم عبارت است از محلی که محتاج نیست به حال.
موضوع عامه
که ازش تعبیر به ماده، بله؟
موضوع عامه یا محل عامه؟
محل عامه،
محل عامه.
بله، موضوع عام نیست، محل شامل ماده میشه که ماده محتاج است به حالش، محل شامل عرض هم میشه که محتاج نیست به عارضش. اما موضوع فقط شامل عرض میشه که محتاج نیست به عارضش. چرا صبر علمی نمیتونن قائم به ذاتشون باشن؟ یعنی لافی محل باشن، لافی موضوع باشن. لنده ها موجودات ذلیه لاینیه، موجود خارجی نیستن. اگه موجود خارجی بودن قائم به خودشون بودن، اما موجودات ذلی هن، موجودات ذلی قائم به غیرن، قائم به خودشون نیستن. از طرفی شما اینا رو صبر علمیه میدونید، یعنی موجود ذلی میدونید و قائم به غیر. از طرفی هم ادعا میکنید که قائم به ذاتن، قائم به غیر نیستن. این دو تا با هم سازگار نیستن. پس کلامتون مسلم باطله. مگه توجیه کنید و بگید مرادم از صورت علمیه اون صورت علمیه که وجود ذلی داره نیست، بلکه مرادم از صورت علمیه صورت علمیه است که وجود خارجی دارد، یعنی مرادم اصول است.
اون عینیه یعنی جوهریه
درست؟ عینیه یعنی خارجی. موجودات ذلیان یعنی ذهنیان، یعنی علمیان. لا عینی یعنی خارجی. اون موجودات ذهنی را ذلی هم میگن. پس این صور، صور علمیه باید ذلی باشن، نه عینی و خارجی. ولی شما دارین صور علمیه را قائم به ذات میکنی، یعنی خارجی میکنی و با مبانا با مبنی دیگران مخالفت میکنی. دیگه ظاهرا نمیستم ادامه بدیم. میخواستم این قد بالغ الشیخ را هم بخونم، بمونه برای جلسه آینده. این شد